سلام و وقت بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز خبرهای مهم. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی جرمنی امروز تقاضاها برای سرعت بخشیدن به پروسه پناهندگی افغانها را رد کرد. او در برلین گفت که حاضر نیست پروسه های معیاری و بررسی های امنیتی این مهاجرین را نادیده بگیرد. پیش از این کمیشنری حقوق بشر جرمنی از حکومت این کشور خواسته بود تا پروسه پذیرش مهاجران افغان را سرعت بخشد. با باور این کمیشنری افغانهایی که خواستار پناهندگی در جرمنی هستند و اکنون در پاکستان به سر می‌برند با خطر اخراج قرار دارند و در صورت برگشت به افغانستان تحت پایگرد طالبان قرار خواهند گرفت. نشست برنامه‌ریزی شده شماری از مخالفان حکومت طالبان در اسلام آباد پاکستان به تعویق افتاده است. شماری از رسانه‌ها و نهاد زنان برای افغانستان در سوئیس که در سوئیس فعالیت می‌کند گفتند که این نشست به آخرین هفته ماه سپتامبر به تعویق افتاده است. علت به تعویق افتادن این نشست دو روزه هنوز روشن نیست، اما در گزارش‌ها به نقل از برگزار کنندگان آمده است که آنها می‌خواهند تا یک ماه دیگر برای این نشست آمادگی بهتر بگیرند. وزارت خارجه پاکستان این نشست را که برای 25 و 26 آگوست برنامه‌ریزی شده بود غیر رسمی خوانده و گفته است که حکومت پاکستان میزبانی آن را به عهده ندارد. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که این نشست توسط یکی از پوهنتون‌های پژوهشی آسیای جنوبی برگزار می‌شود، اما در شبکه‌های اجتماعی به گفته او بزرگنمایی شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها قرار بود در این نشست 36 تن از چهره‌های سیاسی و فعالان جامعه مدنی مخالف حکومت طالبان شرکت کنند. روسیه امروز گفت که نیروهای این کشور دو روستا را در منطقه دونیتسک در شرق اوکراین تصرف کرده است. مقام‌های اوکراین تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما اردوی اوکراین اعلام کرده که ده‌ها طیاره بی پیلوت روسی را که شب گذشته با اوکراین شلیک شده بود سرنگون و رهگیری کرده است. تا کنون روشن نیست که این حملات تلفات جانی یا خسارات هم داشته است یا خیر. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه از حمله روسیه بر یک فابریکای آمریکایی در اوکراین ابراز نارضایتی کرده بود. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته گفت که رفتار روسیه نشان می‌دهد که مسکو قصد مذاکره در مورد توافق صلح را ندارد و مسکو هر کاری را انجام می‌دهد تا از دیدار احتمالی او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جلوگیری کند. قرار است مقام‌های ایران و کشورهای اروپایی در هفته جاری درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران صحبت کنند. ژان نویل باگو وزیر خارجه فرانسه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که او با جرمنی مشوره کرده و در مورد این دیدار با طرف ایرانی هم صحبت کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پس از گفتگوی تلفنی با همتای فرانسویش در اعلامیه گفت که توافق شده که این مذاکرات روز سه‌شنبه در سطح معاونین وزرای خارجه با نمایندگان کشورهای فرانسه، بریتانیا، جرمنی و اتحادیه اروپا دایر شود. و هند اعلام کرد که مسابقات جام جهانی کرکت زنان در استادیوم بنگلور برگزار نخواهد شد. پلیس بنگلور اجازه برگزاری مسابقات گسترده را در این استادیوم نداده است، زیرا با باور پلیس این ورزشگاه برای تماشاگران امن نیست. در اوایل ماه جون سال جاری بعد از بازی فاینال لیگ برتر هند، زمانی که هواداران تیم رویال چالنجرز بنگلور در حال تجلیل از قهرمانی تیمشان بودند، 11 تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. قرار است جام جهانی کرکت 5 برای زنان به تاریخ 3 ماه آینده با میزبانی هند و سریلانکا آغاز شود. در این مسابقات بر علاوه تیم‌های هند و سریلانکا، تیم‌های استرالیا، انگلستان، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، پاکستان و بنگلادش نیز اشتراک خواهند کرد. رادیو آزادی را میشنوید. تشکر از همراهیتان. اگر تا پایان برنامه با من باشید، من و همکارانم از این تحولات به تفصیل به شما خواهیم گفت. سفر 4 مقام طالبان به سوئیس خبرساز و جنجالی شده است، اما چرا؟ در همین برنامه خواهید شنید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که پاکستان ده‌ها هزار پناهجوی افغان را زندانی کرده. از مهاجران میشنویم که زندانی شدند و میپرسیم که چه دیدند و بالایشان چه گذشت.
ما را پلیس های پاکستان گرفتند، هرچی گفتم که ما را اعلان کنیم که اولاد و خانم و معتم خبر نداره، ما را اعلان نکردن. بالاخره یک چند روپی که داشتم برشان دادم، بعد از اون ما را اعلان کردن و ما فعلا خانه آمدیم و بسیار احساس خطر میکنم.
حکومت پاکستان یک بار دیگر از فعالیت گروه های تروریستی در خاک افغانستان انتقاد کرد. طالبان به سرعت پاسخ دادند. و کهنه بودن بانکنوت های افغانی شما را با چه مشکلات دچار کرده؟ این سوال را از شماری از افغان ها پرسیده ایم.
پرامیش که زمان گناره نه تن خاخلی کورتی روڑی دیده نه چلا پیسی روڑی کلا چه سوده پسی زو دکانداران ده ورکو دکانداران مسرلانجه که ویده پیسی استفاده ورنه دی.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی
روی امواج کوتاه رادیو آزادی را میشنوید و همچنان برای شنیدن رادیو آزادی اپلیکیشن ما را دانلود کنین و اگر تلفن اندروید دارین با گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و همچنان اگر آیفون دارین با اپل استور یا با اپ استورتون رفته این اپلیکیشن را دانلود بکنین تا اینکه رادیو آزادی را به طور زنده ساده و صاف با یک کلیک بشنوین 24 ساعت. رادیو تلویزیون دولتی سوئیس از سفر 4 دیپلمات طالبان به ژنو برای شناسایی و بازگرداندن افغان‌های متهم به جرایم در این کشور خبر داده است. اداره مهاجرت سوئیس این اقدام را حساس اما ضروری خوانده است. هرچند در گزارش زمان دقیق سفر این دیپلمات‌های طالب به سوئیس مشخص نشده، اما آمده است که مأموریت این هیئت شناسایی 11 نفر محکوم و 2 نفر کسانی بودند که داوطلبانه خواهان بازگشت به افغانستان هستند. بیشتر در این گزارش.
رادیو تلویزیون دولتی سوئیس گفته است که 4 دیپلمات از حکومت طالبان اخیراً به ژنو سفر کردند تا افغان‌هایی که به ارتکاب جرایم متهم شده شناسایی کنند که مقدمات بازگرداندنشان آغاز شود. رادیو تلویزیون دولتی سوئیس روز جمعه 22 اگست در گزارش با نقل از اداره دولتی مهاجرت سوئیس نوشته که این اقدام را حساس اما ضروری خوانده است. هرچند در گزارش زمان دقیق این سفر ذکر نشده، اما آمده است که ماموریت این دیپلمات های طالبان شناسایی 11 فرد محکوم به جرایم و 2 فردی بوده که میخواهند به افغانستان بازگردند. در گزارش با نقل از دانیل باخ رئیس روابط عامه اداره مهاجرت سوئیس آمده است که این اقدام با منظور تهیه اسناد سفر برای این افراد لازم بود، زیرا طالبان فقط اسنادی را میپذیرند که توسط خودشان صادر شده باشد. او گفته است که همه میدانند که در افغانستان حقوق بشر رعایت نمیشود و این باعث شده که موضوع کمی اساس شود. از سوی دیگر منافع عمومی سوئیس ایجاب میکند که از مردم در برابر مجرمان محکوم شده محافظت شود و آنان دریافتند که محافظت از مردم اهمیت بیشتر دارد. مقامات سوئیسی گفتند که این هیئت 4 نفره طالبان در 2 روز اقامتشان از میدان هوایی ژنو خارج نشدند و فقط مسئولیت شناسایی را انجام دادند، اما در گزارش ذکر نشده است که آیا این هیئت به افغانستان بازگشت یا نه در سوئیس است. با گفته مقامات روند شناسایی این افراد موفق بوده و آمادگی برای بازگرداندنشان آغاز شده است. اداره مهاجرت سوئیس اعلام کرده که در حال حاضر حدود 20 سوای افغان که محکوم به ارتکاب جرایم شدند در صف اخراج هستند و در مورد قضایای دیگر به بررسی های بیشتر لازم است. در این میان برخی افغان های مقیم سوئیس که هنوز اسناد قانونی دریافت نکردند از این خبر به شدت نگران شدند. آنان میگویند میترسند که در صورت رد شدن پرونده هایشان به افغانستان بازگردانده شوند. یکی از پناهجویان افغان مقیم ژنو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه موضوع دیپورت افغان ها از آلمان و کشورهای دیگر اروپایی روی سوئیس هم تاثیر گذاشته، به خصوص حالا که دیپلمات های طالبان هم به این کشور آمدند. ما بسیار نگران هستیم. طبق قانون پناهندگی سوئیس مدارک موقت نباید پس از تغییر کشور مبدا فرد تمدید شود. این موضوع نگرانی های زیادی را در بین همه پناهندگان ایجاد کرده است.
اصای هم برخی فعالان حقوق بشر میگن که سوئیس برای تنظیم برنامه مهاجرتی داخلی خود با ناقضان حقوق بشر تعامل میکند. ترنم سعیدی یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت:
اینکه کشورهایی که خود پناهنده میپذیرند حاضرن برای نظم مهاجرتی خود با ناقضین حقوق بشر همکاری کنند، اما ما زنان افغانستان قربانیان مستقیم این سیاستهای دوگانه هستیم. ما صدایمان را بلند میکنیم تا به جهانیان بگوییم معامله با طالب معامله با سرکوب، سانسور و بی‌عدالتی است. ما میبینیم، فراموش نمیکنیم و شعارهای حقوق بشری و شعارهای انسانی که شما سر داده بودین در تمامی این سالها متاسفانه دروغ بوده.
این در حالی است که دولت سوئیس در ماه حمل سال جاری خورشیدی سیاست جدیدی برای بازگرداندن مهاجران افغان اعلام کرد. با اساس این سیاست پناهجویان مرد مجرد و سالم که درخواست پناهندگیشان رد شده و در سوئیس خانواده ندارند ممکن است در شرایط خاص به افغانستان بازگردانده شوند. در این بیانیه آمده است که این تصمیم به دلیل بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان در مقایسه با زمانی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند گرفته شده است. سوئیس در سال 2024 5 شهروند افغان را که طبق گفته اداره مهاجرت این کشور مجرم بوده و تهدید برای امنیت داخلی و خارجی محسوب می شدند به افغانستان بازگردان. همچنین در ماه جولای سال جاری جرمنی 2 دیپلمات طالب را به هدف همکاری فنی برای شناسایی و بازگرداندن مهاجران افغان متهم به ارتکاب جرائم در کشور خود پذیرفت. اما حکومت سوئیس گفته است که هیچ برنامه‌ای برای اقامت دائمی اعضای طالبان در خاک این کشور ندارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و فراموش نکنین که صفحه فیسبوک میلیونی رادیو آزادی را هم لایک بکنین و با اینستاگرام ما هم سر بزنین. گزارش های ویدیویی، مصاحبه ها و عکس های جالب روی این صفحات به شما داریم. خبرهای تازه را هم میتونین روی این صفحات دنبال بکنین. البته بر علاوه وبسایت ما که آدرسش است azadiradio.org. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR میگه که در تقریبا 5 ماه گذشته بیش از 53,000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. اداره در گزارشی که به تازگی منتشر کرد گفته که پلیس پاکستان تنها در 21 روز نخست ماه آگست نزدیک به 5,000 تن را در این کشور دستگیر کرده. در این گزارش همکارم سنا کاکر با شماری از افغان‌های نیز صحبت کرده که یکی از آنها یک بار حداقل زندان را تجربه کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که بازداشت مهاجران افغان در پاکستان در ماه اگست افزایش یافته است. این اداره در گزارشی که روز جمعه در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته است که تنها در 21 روز نخست ماه اگست 4800 تن در این کشور بازداشت شدند که در مقایسه با ماه جولای که شماره بازداشت شدگان 3400 تن بود افزایش را نشان می‌دهد. UNHCR افزوده است که از آغاز ماه اپریل تا 21 اگست در مجموع 53200 مهاجر افغان توسط پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شدند. اما در این گزارش مشخص نشده که چه تعداد از این افراد دوباره آزاد و چه تعداد به افغانستان بازگردانده شدند. شماره از مهاجران افغان در پاکستان نیز می‌گویند که توسط پلیس این کشور بازداشت شدند و بعد در بدل پرداخت پول رها شدند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود و در ایالت بلوچستان به سر می‌برد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مرا پلیس‌های پاکستان گرفتند و امروز خود بردن در کمپشان. وقتی در کمپشان رفتیم هرچی گفتم که مرا اعلام کنین که اولاد و خانم و معتم خبر ندارد، مرا اعلام نکردن. بالاخره یک چند روپی که داشتم برشان دادم، بعد از اون مرا اعلام کردن و ما فعلا پناه آمدیم و بسیار احساس خطر میکنم.
یکی دیگر از آنها که نیست به دلیل مشابه نخواست‌نامه‌اش فاش شود و در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی میکند میگوید که پلیس پاکستان شماره از افغانهایی را که در انتظار انتقال به جرمنی بودند بازداشت کرده بودند.
بسیار زشت رفتارم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بالاخره تصمیم گرفته بودن که اینا باید دیپورت شود و از دورخم باید به افغانستان اخراج شود. بالاخره باز یه مسئولیت که همین همکارای لوکل سفارت جرمنی دارن مداخله کردن، منطقه زورشان نمک کشید که از دیپورت خلاص شدن ولی بیومتریک کرده بودن و به پشاور شپ شدن.
این افراد از حکومت پاکستان میخواهند تا از بازداشت و اخراج مهاجرانی که در افغانستان با تهدیدات جدی روبرو هستند خودداری کند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز بار دیگر ابراز نگرانی کرده است که شمار زیادی از افغانها بر دلیل شرایط کنونی حقوق بشری در افغانستان و بیش از زنان و دختران با خطرات جدی امنیتی و حفاظتی مواجهند. گزارش‌ها در مورد افزایش بازداشت مهاجران افغان در حال منتشر می‌شود که روند اخراج دارندگان کارت شهروندی افغانی ICC از اول اپریل سال جاری آغاز گردید و مطابق اعلام حکومت پاکستان 1.4 میلیون مهاجر افغان که کارت PUR دارند نیز باید تا پایان ماه اگست سال روان این کشور را ترک کنند. بر اساس معلومات UNHCR از آغاز ماه اپریل تا 21 اگست بیش از 349,000 مهاجر افغان از پاکستان بازگردانده شدند. این تنها پاکستان نیست که مهاجران افغان را اخراج می‌کند، بلکه کشور همسایه افغانستان ایران نیز روند اخراج افغان‌ها را شدت بخشیده است. UNHCR میگوید از آغاز سال جاری تا کنون 2.3 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
فراموش نکنین که تا چند لحظه دیگه پیام‌هایی را که شما از طریق تلفن واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین هم پخش خواهد شد. و همچنان ای که کهنه بودن بانکنوت‌های افغانی شما را با چه مشکلات دچار کرده؟ این سوال را از شماره از افغان‌های پرسیده ایم و پاسخ آنها یکی از آنها این است.
پرامیش که مونږ نارینه تن خاخلی کورته راوړي ډېر نه چله پیسې راوړي. کله چې سودا پیسې زو دکانداران ته ورکو، دکانداران موږ سره لانجه کوي دا پیسې استفاده ور نه دي.
شما هم برای ما پیام بگذارین روی تلفن واتساپ ما و به ما بگوین که این موضوع چقدر به شما مشکل آفرین هست، یعنی کهنه بودن نوت های افغانی یا پول که در جیبتان دارین. شماره تلفن واتساپ ما هست 00420-722-381-11. چشم برای پیام های صوتی شما هستیم تا بتانیم این پیام هایتان را در برنامه های رادیو آزادی پخش بکنیم. پاکستان یک بار دیگر از آنچه موجودیت مراکز گروه‌های تروریستی در افغانستان خوانده انتقاد کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته که موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان همواره سد راه گسترش کامل روابط بین کابل و اسلام آباد بوده است. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که این موضوع همچنان یکی از محورهای مهم در گفتگوها با مقام‌های طالبان بوده. بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان یک بار دیگر تاکید کرده است که گروه‌های تروریستی در افغانستان پناهگاه دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته است که عناصر تروریستی که از پناهگاه‌ها در افغانستان برخوردارند، همواره مسئله‌ای بوده که ظرفیت کامل روابط پاکستان و افغانستان را مختل کرده است. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت روز جمعه 22 اگست در کنفرانس خبری گفت که این موضوع همچنان یکی از محورهای مهم در گفتگوها با طرف افغان است و همچنین در چارچوب همکاری های سه جانبه میان چین، افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار می گیرد و ابراز امیدواری کرده که مقامات افغان به نگرانی های مشروع پاکستان پاسخ دهند و سه کشور بتوانند به طور کامل از ظرفیت های همکاری اقتصادی، ارتباطات منطقه‌ای، تبادلات مردمی و تجارت بهره مند شوند. پیش از این وانگ ای وزیر امور خارجه چین گفته بود که برای حفظ همکاری میان افغانستان و چین، طالبان باید اقدامات جدی برای سرکوب گروه های تروریستی بین المللی انجام دهند. ریاست الوزرای طالبان به تاریخ 21 اگست در صفحه ایکس خود گزارش داده که وانگ ای در دیدار با ملا حسن آخون رئیس الوزرای حکومت آنان گفته که حکومت طالبان باید نگرانی های امنیتی چین را درک کند و در این مورد همکاری ها را بیشتر بسازد. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی افغان موجودیت گروه های تروریستی در افغانستان را یک خطر جدی برای افغانستان و کشورهای منطقه می خوانند. نثار احمد شیرزای کارشناس امور امنیتی و تروریسم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ادامه حضور یم گروه های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و فعالیت هایشان هم بر افغانستان بسیار خطرناک و عواقب خطرناک داره، هم بر کشورهای همسایه و فرامنطقه. تمام اینا تعلیمات می بینند، کمپانی آموزشی برای اینا ایجاد شده، اینا از پول معادن افغانستان و سرمایه ملی افغانستان تجهیز میشن، آماده وظایف خطرناک استخباراتی و تروریستی در دنیا و در منطقه و فرامنطقه میشن و فعالیت از نوع فعالیت های راستفگانیست که امنیت به خصوص امنیت آسیا را اینو مختل میکنند.
احمد خان اندر کارشناس نظامی افغان میگوید به کشورهای همسایه و منطقه لازم است برای پایین دادن به نگرانی هایشان در خصوص فعالیت گروه‌های تروریستی و سرکوب این گروه‌ها در افغانستان اقدامات مشترک انجام بدهند.
اگر واقعا پاکستان و دیگر کشورهای همسایه ما حتی منطقه و جهان از گروه‌های تروریستی حراس و خطر را احساس میکند، لازم است که برای حل این مسئله پلان‌های مشترک تدابیری امنیتی اتخاذ گردد و بر ضد این پدیده بین‌المللی مبارزه مشترکانه صورت بگیرد تا خطرات ناشی از گروه توریستی است به شکل حقیقی از بین برده شود.
وای افزود که اگر مبارزه مشترک برای سرکوب این گروه انجام نشود، اتهام بستن ها بالای یکدیگر می تواند در آینده مناسبات سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشورهای همسایه را خرابتر کند که این کار به نفع هیچ کشوری نخواهد بود. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی در مورد حضور داعش، القاعده و سایر گروه‌های توریستی در افغانستان را همواره بی‌اساس خوانده است. ذبیح الله مجاهد روز جمعه 22 اگست یک بار دیگر در پاسخ به نگرانی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد که هفته گذشته مطرح شد، در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته که باید از تلاش‌ها برای بی‌ثبات نشان دادن افغانستان خودداری شود. او پیش از این نیز گفته بود که به هیچ کسی یا گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده کند. مقامات طالبان در افغانستان به تاریخ 20 اگست میزبان یک نشست سه جانبه با حضور چین و پاکستان در کابل بودند. قابل ذکر است که پیش از این برخی کشورهای دیگر همسایه و منطقه با شمول تاجیکستان و روسیه نیز از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. چند پیش آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در بشکک گفت که فعالیت گروه‌های متعدد رادیکال تندرو در افغانستان بزرگترین تهدید برای منطقه آسیای مرکزی به شمار می‌رود. خبرگزاری تاس روسیه در 28 ماه می در گزارش به نقل از او افزوده که گفته بیش از 20 گروه تندرو با بیشتر از 15,000 جنگجو در افغانستان فعالند و احتمال نفوذ آنان به کشورهای هم‌مرز افغانستان و فراتر از آن در حال افزایش است.
بیشتر از خبر
و حالا می پردازیم به مشکلی که شاید همه روزه شما با آن دوچار باشین. پولی که در جیبتان دارین چقدر فرسوده شده؟ یک بار از جیبتان بیرون کرده با آن نگاه کنین و فکر کنین که آیا اگر چیزی بخرین دکاندار ای پول شما را قبول خواهد کرد؟ اگر با پول خود چیزی خریده نتانین پس داشتن آن چه معنا داره؟ اما چرا ای بانکنوت ها زود کهنه میشن و چرا حکومت طالبان نتانسته بانکنوت های کهنه را جمع آوری کرده و بانکنوت های جدید را به بازار پخش کنه؟ سنا کاکر پاسخ این سوال را جستجو کرده و از شماری از باشنده های کابل هم پرسیده که فرسودن بانکنوت ها چقدر به اونا مشکل آفرین است.
وقتی که میبریم به دکاندار و دکاندار از پیش ما نمیگیرست.
یک باشنده منطقه پکتیاکوت شهر کابل است که شکایت میکند که دکانداران هنگام خریداری از او پول کهنه را قبول نمیکنند. اما به گفته او پول نو در بازار کم است و حتی حکومت طالبان معاش مردان خانواده اش را با همین پولهای کهنه میپردازد. این بانو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
نگانه که مردای ما ماهانه معاش خود میاره بسیار پیسای فرسوده و خراب میاره که هیچ قابل چالش نیست، خصوصا 50 و 100ش که در ما که معاش میارن 2000ش یا 3000ش 50 و 100ی میباشه که توته و پرچه میباشه. وقتی که میبریم به دکاندار و دکاندار از پیش ما نمیگیره سودا که میگیری میگی قابل چلش نیست.
احمد جان باشنده یه ناحیه احمد چا بابا مینه یا منطقی ارزان قیمت کابل نیز شکایت مشابهی دارد. او که بیکار است و برادرش از خارج کشور برایش پول خرج خانه را میفرستد میگوید صرافان همیشه پولهای کهنه میدهند که بعدن برایش مشکل ساز میشود.
نمیدانم چرا دولت به این موضوع توجه نمی کند. صراف ها پول کهنه را برایت می دهد که هیچ قابل استفاده نمی باشد. زمانی که ما آن را می گیریم و با یک دکاندار می دهیم، دکاندار از ما آن پول را نمی گیرد. می گوید این پول قابل استفاده نیست و ما آن را نمی گیریم.
شماری از فروشندگان و دکانداران هم این مشکل را تایید می کنند. مصطفی یک فروشنده مواد خوراکی در منطقه کارتینو شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
مشتریان زیاتره زموږ دکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو.
کسانی که پشت سودا می آیند پولهای کهنه را می آورند، ما از روی ناچاری آن را می گیریم، اما وقتی که همان پول را به مشتری دیگر می دهیم او قبول نمی کند. مشکل دیگر این است که وقتی ما از تاجران مال خریداری می کنیم، آنها نیز پولهای کهنه را نمی گیرند و پول نو می خواهند. دولت چندین بار اعلام کرده که پولهای کهنه را می سوزاند و از میان بر می دارد، اما بازار همچنان پر از پولهای کهنه است. از دولت می خواهیم که در این بخش توجه جدی کند و مشکل مردم را حل نماید.
آنان از بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می خواهند که بانک نوت‌های کهنه را از بازار جمع‌آوری و به جای آن پول نو عرضه کند. عظیم نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در ماه سرطان صدیق الله خالد معاون این بانک در نشست حسابدهی دولت به ملت گفت که آنان سال گذشته از 6 زون کشور به ارزش 5 میلیارد افغانی بانک نوت‌های کهنه را جمع‌آوری کرده و از جریان پولی خارج کردند. او اما درباره عرضه بانک نوت‌های جدید به بازار معلومات نداده است. کارشناسان امور اجتماعی از جمله مجیب لحاظ بر نگهداری درست پول از سوی مردم تاکید میکنند. او بر رادیو آزادی گفت که برای نگهداری از پول نیاز است تا از بکسک جیبی استفاده شود.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل در رودل ارزښمندي
قسمه کې پیدا کردن و داشتن پول ارزښمند است، محافظت از آن نیز ارزښمند است. متاسفانه بعضی از هموطنان ما به این موضوع توجه ندارند. فرهنگ نگهداری پول در اینجا مراعات نمی شود. در این مورد مردم آگاهی هم ندارند. باید مقامات به مردم آگاهی بدهند و محافظت از بانکنوت های پولی را بالای آنان به شکل جبری بسازند.
آقای لحاظ همچنان میگوید راه دیگر این است که در جریان معاملات به جای استفاده از پول نقد مانند بسیاری از کشورها کارت‌های بانکی استفاده شود که به گفته او هم انتقال پول را آسان می‌سازد و هم یک سیستم محفوظ است. افرادی که در این گزاره صحبت کردند میگویند بانک نوت‌های افغانی هم کهنه شدند، اما نوت‌های 100، 50، 20 و 10 افغانی که در معاملات روزمره بیشتر استفاده می‌شوند به مراتب کهنه‌تر و فرسوده‌تر شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین و اکنون هم نوبت پیام های میرسه که شما از طریق واتساپ به رادیو آزادی فرستادید. همیشه چشم برای پیام های شما هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
امروز هزاران افغان از کودکان گرفته تا پیرمردان و مادران در پارک ها، خیابان ها و کمپ های موقت در پاکستان سرگردانند. مردمی که جنگ، فقر و ناامنی آنها را به مهاجرت مجبور کرد، اکنون بدین سرپناه، بی غذا و بی آینده در زیر آسمان بی رحم آوارند. اخراج اجباری این خانواده ها نه تنها خلاف اصول انسانی و اسلامی است، بلکه نادیده گرفتن ارزش های همسایگی و برادری میان ملت هاست. از دولت پاکستان می خواهیم با دید انسانی و سیاسی عادلانه این بحران را مدیریت کند.
بنده عبدالله از ولایت سمنگان و سوالی دریسیف پایین. در منطقه که ما زندگی می کنیم دسترسی به آب آشامیدنی واقعا دشوار است. بیشتر وقتها مجبور میشیم از تانکرهای آب استفاده میکنیم که هم کیفیتشان پایین است و هم قیمتشان بالا. برای یک خانواده روزانه حداقل 30 الی 50 افغانی باید پرداخت شود که برای بسیاری از ما سنگین است. جاهای آب در نزدیکی نیست و بسیاری از مردم پیاده و با مسافتهای بسیار طولانی و 3 ساعت و 2 ساعت منزل کرده آب را می آورد.
محمد الله شریفی استم از ولایت لغمان و ولسوالی دولت شاه. پاکستان قبلا هم مشکلات خود داشت نسبت به حکومت های افغانستان. بار افتخار میکردن که ما یک اردوی قوی افغانستان شکست دادیم، یک طرف قضیه. قضیه دوم که کارهایی که منفعتشون تمام میشد تعداد را با خود داشتن، سلاح و همکاری های خود داشتن، بعض از هم چیزی استفاده کردن نتانستن. بعد حکومت های اسلامی افغانستان هم نپذیرفتن و بین مجاهدین هم مشکلات انداختن و تقریبا چند فرقه جور کردن تا اینکه افغانستان و هم مجاهدین نتانستن که یک استقلال و یک هدفی که داشتن برآورده شوه و حکومت های قبلی را هم اینا تخریب کردن تا اردوی بسیار پر افتخار افغانستان یک وقت که اردوی خیلی قوی داشت و خراب کردن با نجیب هم مشکل داشتن، با سردار داوود خان هم مشکل داشتن، با ملا محمد عمر هم مشکل داشتن و با ملا اختر محمد منصور هم مشکل داشتن، با استاد ربانی هم، با کشورهایی که هم مغرض باشن هم تو یک مشکلات خود می داشته باشن. فعلا هم می خواهم این حیث یک ابزار تعدادی را که خیلی بد می برد آل اونا را من حیث دوست خطاب کرده و اونا را می خواه از او استفاده بکنم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما خوبان و نازنینان، امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیز و محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم در مورد ترس و راهکارهای غلبه بر ترس های منفی بحث کنیم، پس امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان با اشتیاق کامل صنف امروز را در کنار ما آغاز کنین و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و من را تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در قدم نخست بین که یک تعریف کوتاه و مختصر از خود مفهوم ترس داشته باشیم تا بیشتر با فرآیند آشنا شویم. خب عزیزان دل، باید بگیم که ترس عبارت از یک عکس العمل در مقابل خطر واقعی مثل ترس از بلندی، ترس از یک حیوان وحشی، ترس از تاریکی، ترس از سرد و برق و غیره می باشه. خب فرد می فهمه که فردی که به این اختلال مبتلا هست می دانه که ترس و کدام پایه اساسی و منطقی نداره، ولی در مقابل قادر به رفع این ترس نیست. خب امی فرد می فهمه که محل مسدود به او کدام مصیب جدی را و یا هم کدام آسیب خاص را نمی رسانه و در عین حال از بودن در چنین محل همچنان دچار ترس است. خب هر گاهی نوع ترس شدت پیدا کنه و دائم فرد را مشغول کنه و بالای روابط اجتماعیش، بالای مسئولیتهاش، بالای کارهای روزمرش تاثیر بگذاره و در کل فرد از انجام دادن کارهای روزمرش باز بداره. پس در این حالت است که پیدایش اختلال عصبی را در یک فرد نشان میده، یعنی دیگه فرد دچار یک اختلال عصبی شده. خب شاگردان عزیز، باید داشته باشین که ترس ها همواره منفی نیستن و یا هم ترس ها همواره احساسات منفی نیستن، بلکه بعض اوقات ترس ها میتونه که مثبت باشن و ترس ها میتونه که منحس یک محرک سازنده عمل کنه و ما را از مواجه شدن با خطرات آگاه بسازه و ما را کمک کنه تا از خطرات دوری کنیم. اما اگر امی ترس ها بیش از حد باشن و بی دلیل باشن، پس در این صورت باعث ایجاد اختلالات روانی مانند استراب، استرس در یک فرد میشه. خب شاگردان عزیز، باید بگیم که ترس ها در موقعیت های مختلف به میان میاد، مثلا موقعیت های خطرناک، به طور مثال مواجه شدن با حیوانات وحشی و یا هم حوادث طبیعی که یک چیز طبیعی است که همه افراد در تو حالت ها می ترسن. موقعیت بدی عبارت از شکست و یا هم عدم موفق شدن. به طور مثال شما من هست یک شاگرد شاید بیشترین اوقات از چیزی که بترسین به طور مثال ناکام شدن در امتحان باشه و یا هم عدم موفقیت در کار. و مورد بعدی عبارت از ناشناختنی ها. ناشناختنی ها یعنی عدم آشنایی با محیط و شرایط جدید. این تو یک محیط شرایطی که امروشان آشنا نمی باشیم، بعض اوقات همچنان میتونه که ترس در وجود ما ایجاد کنه و آخرین مورد همچنان میتونه تجربیات منفی گذاشته باشه. این مواجه شدن با خاطرات بعد و تجربات بعد گذاشته همچنان میتونه که باعث ایجاد حس ترس، ایجاد حس ترس منفی در یک فرد شوه. خب عزیزان دل، حالا سوال مهم ای است که چگونه میتونیم با درس های خود مقابله کنیم؟ باید بگویم عزیزان دل که مقابله با ترس نیازمند رویکردهای مختلف است که میتوان به شما کمک کنه که احساسات خود را بهتر کنترل کنین و بهتر بهبود بدین به احساساتتان. خب دیجا ما قصد داریم که بعض از روش ها و بعض از راهکارهای ساده و اساسی را به خاطر مقابله با ترس های منفی با شما معرفی کنیم. خب اولین راهکار عبارت از شناسایی ترس هست، یعنی شناسایی ترستان. خب برای مقابله با ترس اول باید بفهمید که از چی چیزها شما میترسین و اگه بتونین که بنویسین که ترس هایتان چی هست و سعی کنید که درست بفهمین، درست فکر کنین و تفکر کنین که چرا می ترسا برتون اینقدر مهم است. طور مثال شما چرا نمیتونین در یک جمع صحبت کنین؟ خب درست اگر تفکر کنین شاید به خاطر این است که یک تجربه بعد در گذشته داشتین، شاید در گذشته در صنفتان شما در یک بحث اشتراک کردین و دفعتا مورد انتقاد قرار گرفتین و یا هم مورد تمسخر چند تا از همصنفیاتون قرار گرفتین. به این دلیل شما فعلا قادر به این نیستین که در یک جمع بزرگ سخنرانی کنین، چون میترسین که خدای نخواسته امیه تجربه گذاشته، خدای نخواسته دوباره تکرار نشه و شما دوباره مورد تمسخر و یا هم انتقاد قرار نگیرین. باز به این دلیل شما اعتماد به نفس کافی ندارین و نمیتونین که در یک جمع بزرگ صحبت کنین. خب در این وقت به لحظات فکر کنین که موفق به غلبه به درس هایتان شدین و از این لحظات الهام بگیرین. خب این کار به شما کمک میکنه تا کنترل رو بیشتر برای احساسات منفی خود داشته باشین و کمتر از درس هایتان چی کنین؟ فرار کنین. پس شناسایی ترس اولین قدم برای مبارزه و یا هم غلبه کردن بر درس های منفی است. راهکار بعدی عبارت از مواجه تدریجی هست. خب مواجه تدریجی چی هست؟ عزیزان دل، مواجه تدریجی یک روش مؤثر برای کاهش ترس است. خب در ابتدا شما باید ترس های را شناسایی کنین که امروزه در زندگیتون وجود داره و لیست از این ترس ها را تهیه کنین. سپس به آرامی و مرحله به مرحله به هر مورد این لیست مواجه شوین. یعنی از موقعیت کم خطر میتونید شروع کنید و با تدریج با مواردی که احساس میکنید سخت‌تر است و دشوارتر از براتون میتونید که با یار روبرو شین. به طور مثال اگر از صحبت کردن در یک جمع میترسین، میتونید که اول شروع کنید از صحبت کردن با یک دوست نزدیکتون و بعد میتونید که با یک جمع کوچک مثلا صحبت کردن با جمع فامیلتون میتونین که برین. با تکرار اینمی مواجه ها و تقویت مثبت پس از هر بار شما با شما کمک میکنه که ترسایتون کاهش پیدا کنه و اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. پس با تکرار کردن اینمی کار و مواجه شدن با ترسایتون مرحله به مرحله شما چی میشین؟ آیست آیست اعتماد به نفستان بیشتر میشه و شما آیست آیست دیگه بالای درس های منفی تان توانای غلبه کردن پیدا میکنین که مواجه شدن تدریجی راهکار دوم به خاطر غلبه بر درس های منفی بود. خب راهکار سوم عبارت از چیه؟ زندگی در زمان حال. متوجه باشین شاگردان عزیز و گرانقدر که راهکار یکی از مهمترین راهکار و یکی از بهترین راهکار به خاطر غلبه کردن بر درس های منفی است. خب زندگی در زمان حال به معنی تمرکز به لحظه های جاری و عدم نگرانی در برای گذاشته و یا آینده است. خب این به شما کمک میکنه که احساس ترس و استرس در خودتون کاهش بدین. عزیزان دل، اگر متوجه باشیم بسیاری از ترس های ما به دلیل اتفاقات است که اصلا به وقوع نپیوسته و اصلا اتفاق نیفتیده. به طور مثال ما شاید همیشه فکر کنیم که اگر ناکام بانیم چی خود شد، اگر نتونیم که پروژه که در یک وقت معین تعیین شده، اگر نتونیم پروژه خود در یک وقت معین نتعیین شده خلاص کنیم چی خواهد شد. خب عزیزان دل، من توصیه میکنم براتون که تلاش کنین بیشتر به خاطر آینده منفی‌نگری نکنین و بر حال تمرکز کنین. با آگاهی از زمان حال شما از افکار منفی درباره آینده دوری کرده و میتوانید احساسات خود را در لحظه آن تجربه کنین و بهتر مدیریت نمایید. این تمرکز همچنین با فعالیت‌های مانند متشن یا هم تمرینات تنفسی و ایجاد آرامش و کاهش تنش‌های جسمی و روحی به شما کمک میکنه. به ترتیب با کنترل احساسات و کاهش نگرانی ها میتوان بر ترس هایتان غلبه کنین. خب روش بعدی عبارت از روش حمایت اجتماعی است. خب روش حمایت اجتماعی عزیزان دل یعنی داشتن ارتباطات مثبت و خوب با دیگران و استفاده از حمایت افراد در مواقع سخت. خب وقت شما درباره ترس هایتان با دوست هایتان که براشون اعتماد دارین و یا هم با اعضای خانوادهتون بحث میکنین، شما شاید متوجه شوین که دیگه احساس تنهایی نمیکنین و میتونه که با شما کمک کنه احساسات منفی را در وجودتان کمتر تجربه کنین و همچنان میتونه گپ زدن و یا هم حرف زدن با دیگران باعث استفاده از تجربیات آنها شود. خود در واقع میتونه گفت که گفتگوها با فامیل و یا هم با دوستانتان نه تنها با شما احساس آرامش میده، بلکه شاید راهکارهای اساسی و مهم و به خاطر مقابله با ترسهایتان براتون پیدا کنه. علاوه به این داشتن افراد که در کنار شما هستند با شما حس اطمینان میدن و به این صورت شما چی میکنین؟ میتونین که بهتر روی ترسهایتان مدیریت داشته باشین و با ترسهایتان بالای ترسهای منفیتان غلبه کنین. خب همچنین باید داشته باشین عزیزان دل، تفکر مثبت، استفاده از تکنیک های تنفسی که ما در چندین جلسه در موردش بحث کردیم و مطمئن هستم که شما عزیزان با بعض از این تکنیک ها فعلا دیگه آشنا هستین. استفاده از این تکنیک های تنفسی، فعالیت های آرام بخش مانند یوگا، مانند ورزش و در نهایت اگر وضعیت بسیار دشوار بود مراجعه به روانشناسان بهترین کارهایی هستند که با شما کمک میکنن با ترس‌های منفی و غیر ضروری تان مقابله کنین. خب در نتیجه باید بگویم که مقابله کردن با ترس‌ها نیازمند یک فرایند و شناخت تکنیک‌های متفاوت میباشه. شناسایی و درک ترس‌ها، مواجهه تدریجی با ترس‌ها، تمرکز بر زمان حال و استفاده از حمایت اجتماعی میتونه به شما کمک کنه تا بر احساسات منفی و ترس‌های منفیتان غلبه کنین. با بکارگیری این روش‌ها نه تنها شما ترستان را کاهش میتین، بلکه اعتماد به نفس و حس کنترل بیشتر از زندگیتون پیدا میکنین و در نهایت یادگیری از تجربیات و تقویت ارتباطات اجتماعیتان میتونه به بهبود کلی کیفیت زندگیتون منجر شود. و باید داشته باشین عزیزان دل که همواره ترس ها منفی نیستن و بعض اوقات ترس ها من حیث یک محرک مثبت با ما کمک میکنه تا از خطرهای جدی دوری کنیم. پس ما باید چی باشیم؟ قادر به تفکیک و مدیریت ترس های ما باشیم و بتونیم که تفکیک کنیم که کدام ترس ما منفی است و کدام ترس ما بی‌دلیل و بی‌موجب و غیر ضروری و در کل ترس منفی است و کدام ترس ما ترس مثبت است. خب عزیزان دل، ای بود موارد امروز و در پایان صرف مثل همیشه شما یک فعالیت داریم. ما از شما از رو میخواییم که در یک کتابچه تان 3 تا 5 ترس تانه که همواره در ذهن تان است و همواره شما تجربهشون میکنین ایره بنویسین و سپس در پهلوی امی هر ترس تان 2 و یا هم 3 هدف مثبت مرتبط به او را و یا هم امید مرتبط به او را ذکر کنین و اگر فرصت داشتین، اگر چانس داشتین در مورد این ترس ها و امیدهایتان با یکی از اعضای خانواده و یا هم میدونین با یکی از دوستانتان چیکارین بحث کنین. خب عزیزای دل، این فعالیت به شما کمک میکنه تا ترس هایتان را بهتر شناسایی کنین و با احساسات مثبت‌تر درباره آنها برخورد کنین و همچنین شریک کردن این ترس ها و امیدها حس همدلی و ارتباطات مثبت میان شما و دوستان و اعضای خانوادتان تقویت میکنه. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه ما و وقت برنامه هم پوره هست. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. امیدوار هستم موضوعات امروزی با شما خسته کن نبوده باشه و دلچسب بوده باشه و مفید تمام شده باشه. تا که یک بار دیگه ما با یکی دیگر از موضوعات سلامت عاطفی در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار میگیرم. همه شما خوبان و ناظرینان را به علای پاک و بی نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیتتان را انجام بدین. متوقع اوقاتتان خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نصر همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان و خوبان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما صحب بازی. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، قسم که در جریان هستید ما جلسه 13 را به اتمام رساندیم و بعد از این باید بگویم که موضوعات درسی ما جالبتر و دلچسبتر شده میره. خب امروز قصد دارم روی یکی از اختلالات شایع در جهان یعنی استراب بحث کنیم. پس از همه شما عزیزان تقاضامند هستم تا پایانتون در کنار ما باشین و ما را تنها نگذارین. خب عزیزان دل بیاین که در قدم نخست روی خود استراب بحث کنیم و با این مفهوم بیشتر آشنا شویم و بدانیم که استراب چگونه در یک فرد به وجود میاد. خب باید بگویم که استراب یک حالت عاطفی است که شامل احساس نگرانی، ترس و تنش می باشه. خب عزیزان دل، این حالت می تواند به دنبال استرس های روزمره ما و یا هم به دلایل دیگر مانند عوامل ژنتیکی، محیطی و یا هم روانی در یک فرد به وجود بیاید. خب استراب می تواند به صورت موقت و در پاسخ به رویدادهای خاص ایجاد شود و یا هم به یک وضعیت مزمن تبدیل شود که نیاز به درمان دارم. خب باید داشته باشین عزیزان دل که استراب دارای علائم خاص و متفاوت است که یه علائم شامل افزایش ضربان قلب، تنگی نفس، افکار منفی و در کل مشکل در تمرکز می باشه. خب شاگردان عزیز، باید بگیم که استراب یک واقعیت زندگی است و یکی از اختلالات هست که بسیاری از افراد در موقعیت‌های سخت با او روبرو میشه و بهترین کار به خاطر مقابله با استراب مدیریت و کاهش احساس منفی است. خب ما به خاطر مقابله با احساس نیاز به آشنایی با بعض از تکنیک ها و روش ها و یا هم راهکارها داریم که باید با راهکارها آشنا باشیم تا بتوانیم در موقعیت های سخت استراب را چی کنیم در زندگی ما و یا هم در وجود ما کنترل کنیم و مدیریت داشته باشیم و در کل احساس منفی را در وجود ما کاهش بدیم. خب در ادامه صنف ما میپردازم به معرفی بعض از راهکارها و بعض از روشها به خاطر چی؟ به خاطر مدیریت و کاهش استراب در زندگی ما. پس مهمترین سوالی است که چگونه میتونیم استراب را در زندگی خود مدیریت کنیم. خب عزیزان دل، به خاطر مدیریت کردن استراب در زندگی اولین راهکار عبارت از هدف گذاری است. هدف گذاری روی کاهش استراب می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر تاثیر بسزایی داشته باشه. خب با تعیین اهداف مشخص و قابل دستیابی افراد از کنترل و هدفمندی بیشتر را تجربه میکنه که خود میتونه با کاهش احساس بی‌ثباتی و سردرگمی در فرد کمک کنه. خب این فرایند به افراد کمک میکنه تا توجه خود را متمرکز کنن و از درگیر شدن با افکار منفی و اضطراب‌آور جلوگیری میکنه. همچنین دستیابی به اهداف کوچک و مرحله‌ای میتونه موفقیت و انگیزه را در یک فرد افزایش دهد و افراد را به در مسیر پیشرفت نگه داره. خب در نهایت این هدف گذاری نه تنها به کاهش استراب کمک میکنه عزیزای دل، بلکه میتونه با بهبود کلی سلامت روانی و افزایش رضایت زندگی چیکنه منجر شوه. خب پس هدف گذاری نخستین گام و یا هم بهترین روش به خاطر چی است؟ مدیریت، کنترل و درک کاهش اضطراب در زندگی هست. روش بعدی برای مدیریت اضطراب و کاهش اضطراب استفاده و یا هم کم کردن استفاده از کافئین می باشد. خب متوجه باشین عزیزان، کاهش کافئین در زندگی می تواند تاثیر مثبت بر اضطراب داشته باشد. کافئین یک محرک است که می تواند به افزایش ضربان قلب، تنش عضلاتی و احساس برقراری در یک فرد منجر شود. خب تمامی این عوامل ممکن هست اضطراب را چی کنه؟ در یک فرد زیاد کنه. خب با کاهش مصرف کافئین افراد می توانند که احساس آرامش بیشتر داشته باشند و خواب بهتر داشته باشند که هر دوش بدون شک به کاهش سطح اضطراب در وجود یک فرد به اندازه کمک می کنه. خب همچنین این باید بگویم که کم کردن کافئین می تواند به تعادل بهتر در عملکرد سیستم عصبی شما کمک کنه عزیزان دل و احساس کنترل رو بیشتر بر روی واکنش های جسمی و احساسی ایجاد کنه. خب در نهایت این تغییر می تواند به عنوان بخش از یک استراتژی کلی برای بهبود سلامت روان و کاهش اضطراب مورد استفاده قرار گیره. خب باید بگیم که خواب کافی نیز از جمله ابزار مؤثر برای کاهش مدیریت اضطراب در زندگی هست و اگر شما شاگردان عزیز از جمله افراد هستین که شبها تا دیر بیدار میمانین و روزها هم وقت بیدار میشین، پس خبر خوش براتون نداریم، چون که شما بیشتر در مرز ابتلا به اضطراب قرار دارین. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که خواب کافی نقش و بسزایی در مدیریت اضطراب داره. کم بود خواب میتوانه به افزایش سطح استرس و اضطراب منجر شود، زیرا خواب ناکافی بر عملکرد مغز و توانایی فرد در پردازش احساسات و مدیریت و واکنش ها تاثیر منفی میگذاره. خب در واقع خواب مناسب به تنظیم حالت های روحی و ایجاد حس آرامش در افراد کمک میکنه و به فرد امکان میده تا با چالش های روزمره به شکل موثرتر روبرو شود. خب همچنین خواب کافی میتونه به تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود توانایی فرد در مقابله با فشارهای روانی کمک کنه. خب بنابراین تضمین خواب کافی میتوانه مدل از پیشگیری و درمان اضطراب شما محسوب شود. در کنار این روش مؤثر دیگر برای مدیریت اضطراب اجتناب از محرک ها هست. خب اجتناب از محرک ها به چی معنا عزیزان دل؟ اجتناب از محرک ها به معنای شناسایی و کاهش تاثیر عامل هست که باعث افزایش اضطراب میشه. برای این کار در قدم اول شما باید محرک ها را شناسایی کنین و سپس زمان تماس با آنها را محدود کنین، مانند کاهش استفاده از رسانه های اجتماعی که ممکن است اضطرابتان را بیشتر کنه. امروز رسانه های اجتماعی قسم شده که بسیاری از جوان ها معتاد از این شده و می اخبار بی اساس، اخبار دروغ و اخبار منفی یک تاثیر منفی را روی ذهن جوان ها میگذاره و باعث زیاد شدن احساسات منفی از جمله اضطراب و استرس در افراد میشه. خب همچنین با تنظیم محیط دان بگونه که کمتر در معرض این محرک ها باشین و استفاده از تکنیک های بخاطر مقابله با این محیط مانند تنفس عمیق و یا هم میتونه که متشن باشه میتونه با شما احساس آرامش رو بیشتر بده. خب پیشبینی موقعیت های اضطراب‌آور و آماده سازی برای آنها نیز یک روش مؤثر می باشد. در کنار این گرفتن حمایت اجتماعی، صحبت کردن با دوستانتان و خانوادهتان در مورد احساساتتان و مدیریت بهتر اضطراب کمک می کند. خب در نهایت مواجهه های تدریجی با محرک ها نیز می تواند با شما کمک کند تا واکنش های خود را کنترل کنید و به تدریج و آهسته آهسته با آنها عادت کنید. خب عزیزان دل، به یاد داشته باشین که ورزش یکی دیگر از موثرترین روش ها برای مدیریت اضطراب است. خب فعالیت های بدنی منظم با تولید اندروفین که به عنوان هورمون خوشحالی شناخته میشه کمک میکنه و فعالیت های منظم باعث میشه که هورمون اندروفین را بدنتون تولید کنه و امی میتونه باعث ایجاد احساسات مثبت در بدن شما و افزایش احساسات مثبت شه. خب ورزش همچنین با کاهش تنش عضلاتی، بهبود خواب و افزایش اعتماد به نفس در وجود شما منجر میشه. علاوه بر این ورزش میتونه فرصت به خاطر تفریح و به خاطر ایجاد ارتباطات مثبت با دیگران چیکونه فراهم کنه، یک فرصت براتون بده. خب انواع فعالیت ها از جمله پیاده روی، دویدن، یوگا و تمرینات تیمی میتونه با کاهش فشار روانی و بهبود خلق و خوی افراد کمک کنه. و با طور کلی باید بگویم که شامل کردن ورزش در برنامه روزانه تان میتونه با بهبود سلامت روان و کاهش سطح اضطراب، استرس و دیگر احساسات منفی کمک کنه. پس در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که مدیریت اضطراب نیازمند رویکرد جامع و چند جانبه است که شامل ترکیب از تکنیک های مختلف میشه. خواب کافی، کاهش کافئین در استفاده کافئین در زندگی، ورزش منظم، تمرینات متشن و تنفس های عمیق و همچنان مهارت های مدیریت زمان همگی ابزار موثر هستند که می تواند به کاهش سطح اضطراب در فرد کمک کنند. خب همچنین ارتباط اجتماعی و تکنیک های شناخت رفتاری می تواند نقش مهمی در بهبود سلامت روان شما را ایفا کند. خب با ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی و استفاده از این روش ها افراد می تواند کنترل بیشتر بر اضطراب خود داشته باشند و با آرامش روانی و کیفیت زندگی بالا دست بیابند. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درس امروز و قسم امروز شما یک فعالیت دارین که فعالیت به نام جدول شناسایی و مدیریت اضطراب یاد میشه. خب ما از شما میخوایم که در این فعالیت دو جدول را چی کنین؟ تنظیم کنین که در جدول اول 3 تا 5 عامل که شما را مضطرب میکنه، یعنی با اثر ایجاد اضطراب در شما میشه، مانند فشار امتحانات و یا هم رابطه اجتماعی تانه نشته کنید. سپس در جدول دوم برای هر یکی از این عوامل یک یا دو راهکار موثر برای مدیریت آنها پیشنهاد کنید. مثلا چگونه بر فشار امتحانات غلبه میکنید و یا هم چگونه با روابط اجتماعیتان بهتر کنار میایین. خب عزیزا، ادبی فعالیتی است که با شما کمک کند تا اضطرابتان را بهتر درک کنید و راهکارهای مدیریت رو بیشتر شناسایی کنین و بیشتر با آنها آشنا شوین. خب عزیزان دل، آهسته رسیدیم به پایان برنامه و ما ناگزیر به خدافظی از شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که مطالب امروز براتون خسته کن تمام نشده باشه و مفید تمام شده باشه و از درس امروز خسته نشده باشین. تا یک بار دیگه من صاحب پوپازای با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان عزیزان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-008-111.
حالا تو کریم
مشکل ہے.